شبهات آشنا کنیم و پاسخهای مقتضی هم برای این شبهات در اختیار اونها قرار بدیم. در این جزوه چند مورد رو مورد بحث قرار دادم که یکی از اونها بحث قدیر هست. من این رو انتخاب کردم روی این که قدیر هم نزدیک هست، از الان ما پیشواز قدیر بریم و شبهاتی که پیرامون قدیر هست یه مقداری مطرح بشه و ببینیم اینها در رابطه با قدیر چه تلاش‌های ناجوان مردانه و مذبوحانه دارد. این رو خب عزیزان می‌دانند، بحث قدیر بحث عادی نیست. نبی مکرم در طول 23 سال در مناسبت‌های مختلف از جانشینی امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین سخن گفته. از حدیث دار گرفته که در اولین جلسه اعلان خلافت نبوت خیش بوده، همون جلسه فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، تا برسد در جنگ خندق، در جنگ احزاب و در تمام مناسبت‌های مختلف، قضیه طیر مشوی، نزول آیه تطهیر، در نزول آیه مباهله و قضیه تصدق دادن به فقیر در حال رکوع، یعنی یک مورد دو مورد نیست. ما با یک از این وهابیا بحث داشتیم، مثلا گفتیم آقا مثلا در رابطه با من کنت مولا اینا شک داشتن، گفتیم خب اگه میگفت اگر سلامت پیغمبر نظرش این بود که علی را به عنوان خلیفه نهض کنه، میگفت ایها الناس من کنت نبیه فعلی امامه، اینه میگفت ما اشکال نمیکردی. گفتم اگر ما 10 تا روایت بیاریم که پیغمبر فرموده علی امام المتقین امام البرره قبول میکنی؟ گفت بیارید آوردید. گفت نه، این امام یعنی بره پیش نماز بشه، نماز جماعت بخونه، بگه خلیفه من. گفتم 10 تا دلیل ما میاریم صحیح السند، پیغمبر فرموده این خلیفه من هست. گفت نه، گفت خلیفه من در خانواده من هست، یعنی بعد از من مثلا خانواده منو رد که فرق بکنه، مشکلاتو نمیدونم دیونی که من دارم قرضای من هست. بگه وصی من. گفتم من 50 تا روایت صحیح میارم که پیغمبر بگه علی وصی منه. گفتم چی میخوای شما؟ عاقبت دید که نه، هر کیم گفت ما آوردیم، شروع کرد فحاشی کردن. ببینید اینها وقتی به اون بنبست که میرسن اینه که هیچ جوابی ندارند، تنها حربشون اهانت فحاشیه. یعنی شما هر عبارتی را که بخواهید درباره امیرالمؤمنین پیغمبر نگفته باشه، پیغمبر فرموده. یعنی هر عبارتی را وصی گفته. حتی به طوری که شما کتاب‌های لغت رو نگاه کنید، این خیلی جالبی نیست عزیزان دقت بکنن، معمولاً واژه‌هایی داخل لغت میشه که فرهنگ برای مردم شده. مادامی که یک لغت یا یک واژه جزء فرهنگ عمومی مردم نشده باشد، وارد کتاب‌های لغت نمیشه. شما کلمه وصیه را در کتاب‌های لغت اهل سنت، از کتاب تاج العروس، صحاح اللغه جوهری، لسان العرب، یعنی تمام کتاب‌های لغت شما برید کلمه وصیه را بگیرید، میگن یکی از الباب علی که به آن شهرت داشت در زمان پیغمبر کلمه الوصی بوده. دید که از این روشن‌تر، از این واضح. حالا طرف خودش زده به اون راهو و دنبال این هست که خلاصه تمام این قضایا را توجیه کنه، دیگه ما چیکار کنیم؟ میگه یکی از القاب علی که در زمان پیغمبر به آن شهرت یافته بود لقب وصیه. خب این لقب وصی از کجا آمده؟ اجنه گذاشتن، ملائکه گذاشتن، یهودی ها گذاشتن، مسیحی ها، یا نه این وصی برخواسته از روایات متعددی بود توسط نبی مکرم درباره علی استعمال شد. ولی با تمام این تلاش هایی که نبی مکرم داشت در غدیر خم، روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری یک دفعه آیه نازل میشه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. آنچه که مأموری در یک مجمع عمومی علی را به عنوان جانشین و خلیفه معرفی کنی، معرفی کن. اگر معرفی نکنی رسالت ناتمامه. ولذا ما میبینیم در یک مجمع بزرگ بی نظیر آن روز که ابن حجر هیثمی میگه حداقل 90 هزار نفر تخمین زده شده و حد اکثر 124 هزار نفر تخمین زده شده. شما کتاب از سوائق المحرقه را ببینید. در یک چنین مجمع بزرگی سه شبانه روز در برابر گرمای سوزان نبی مکرم مردم را نگه داشته، خطبه غدیر خوانده، الست اولا بکم من انفسکم خوانده، در آینده بسیار نزدیک مردم من ندای پروردگار را لبیک خواهم گفت و پیش خدا خواهم رفت، سه شبانه روز مردم را آورده، تازگذاری کرده، دونه دونه مردم اومدن بیعت کردن، پیشا پیش مردم ابوبکر، عمر، بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، که مرحوم علامه امینی از شد دو کتاب از کتابهای اهل سنت این مطلب را آورده، شد دو کتاب. بگیم بابا 50 تا از این کتاب ها غیر معتبر، ضعیف، با 12 تا کتاب معتبر که دارید این قضیه را آورده. و حتی روز سوم نبی مکرم زنان خودش را، البته اینم داشته باشید، اولین سفری که نبی مکرم تمام همسرانش رو با خود برده به مسافرت همون سفر حجت الوداع. در سایر سفرها حضرت قرعه مینداخت. روایت کردن در خود صحیح بخاری عایشه میگه در هر سفری که میشد پیغمبر قرعه مینداخت، به نام هر کدام از خانم ها میافتاد، اونو با خودش به سفر میبرد. ولی در قضیه حجت الوداع دیگه قرعه در کار نیست، تمام همسرانش رو با خودش برده و در یک خیمه ای تشکی گذاشته، اونجا آب ریخته، علی علیه السلام دستش داخل آب قرار داده، زنان پیغمبر به عنوان بیعت اومدن دستشون رو در داخل آب با علی بیعت کردن. خب دیگه از این واضح‌تر و روشن‌تر نیست. ولی زا دشمنان دنبال این بودن از همان روز اول تلاش کنن زحمات پیغمبر را به یک نوعی هدر بدن. فخر رازی میاد میگه بابا اصلا علی در قضیه حجت الوداع نبوده، اینا شیعه ها ساختن، علی در یمن بود. اینجا میگن من کنت مولا فهازا علی مولا، اصلا علی نه در حجت الوداع بود و نه در غدیر خم بوده. این رو ما سال گذشته بعد کردیم. شاید 10-12 از شخصیت های بزرگ اهل سنت من جمله خود هیثمی در سوائق المحرقه میگه اشتباه میکنه یا غلط میکنه کسی میگه علی در حجت الوداع نبوده. حتی علی در حجت الوداع از یمن آمد، بخشی از قربانی هایی که نبی مکرم در منا ذبح فرمودن علی با خودش از یمن آورده بود. این در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، سنن ابن ماجه هست، سنن ابی داود هست، همه صحاح ستا آورده. گاه میان میگن روایت صحیح نیست. مقبلی داره اگه بنا باشه حدیث غدیر صحیح نباشد، پس ما در اسلام یک حدیث صحیح هم نداریم. اینها رو ما سال گذشته مفصل روی این شبهات کار کردیم. سیدیاش هم هست، حالا بنا بودی که از این عزیزان پیاده کنند ما هم ببینیم و به صورت جزوه در اختیار آقایان قرار بگیره، ولی تا الان نشده. الان ای حالین، الان در این جزوه‌ای هم که من خدمت عزیزان عرض کردم نهایت تلاش شده که یک شبهه دیگری برای بی اثر کردن قدیر چیکار کنن؟ اعمال کنن و در اختیار جوانهای ما قرار بدن. میگن بر این که بابا قضیه قدیر میدانه چیه؟ علی رفته بود یمن، اونجا برای جمع آوری بیت المال زکوات و صدقات و امثال اینها، تعدادی از این لشکریان در بیت المال تصرف کردن. علی عصبانی شد، ناراحت شد، گفت چرا شما از بیت المال تصرف کردید؟ شترهای بیت المال رو سوار شدید، این لباسهای بیت المال رو به تن کردید، این مال بیت الماله، این باید بره مدینه در بیت المال قرار بگیره، پیغمبر تقسیم کنه، اگر سهمی هم برای شما بود شما در سهم خودتون مجاز هست تصرف کنید، این مال عموم مسلمان ها. این سختگیری امیرالمؤمنین باعث شد وقتی سپاه یمن آمدن خدمت نبی مکرم از علی شکایت کردن، برای این که پیغمبر این ناراحتی را از دل سپاه یمن بیرون کنه، کدورتی که از علی در دل صحابه بود بیرون کنه، آمد در قضیه قدیر خم فرمودن ایها الناس من کنت مولا فعلیون مولا، علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی را هم دوست داشته باشه. اصلا قضیه حدیث قدیر یک قضیه شخصیه بود، پیغمبر به خاطر اینکه کدورت علی از دل صحابه بیرون کنه این حرف رو فرموده. من یک تکه از این را میخوانم و بعد شروع میکنیم، شاید دو سه هفته طول بکشه جواب این، ولی من یک جواب مختصری رو عرض میکنم و بعد انشاءالله در هفته های بعدی جواب مفصل رو تقدیم میکنیم. ماجرای قدیر و خم و رابطه آن با اصل امامه. اگر سالهای قبل تو عربستان کتابهای فارسی که مینوشتن، افغانی ها مینوشتن، یه مقدار فارسی های خیلی عجر و جر بوده، ولی جدیدن حالا از کجا افراد مزدوری پیدا کردن، یک قلم خیلی سلیس روان و اصلا آدم وقتی میخانه ادبیات فارسی با آدم سخن میگه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سپاهی را به فرماندهی خالد ابن ولی به یمن فرستاد و غنایم زیادی به دست آوردند. میگه ادبیات فارسی خیلی ظریفه، یعنی در حد بالاترین مرتبه نباشه جزء ممتاز ترین ادبیات فارسی را آیت شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب را فرستاد تا خمس غنایم را اجرا کند و بقیه را تقسیم نماید. او از این کار فارغ شد در حالی که خسته به نظر می رسید. بریده می گوید گفتیم یا ابوالحسن این چیست؟ گفت این جاریه به نام وثیقه جزء اسرا بود که در تقسیم به سهم اهل بیت پیامبر، سپس به خانواده علی رسید. خالد بن ولید در نامی ماجرا را برای پیامبر نوشت. علی از یمن خارج شد، همراهان از او خواستند تا شتران خودشان را استراحت بدهند و بر شتران به غنیمت گرفته شده سوار شوند. علی آنان را منع کرد، سپس علی جانشینی برای خود تعیین کرد و خودش زودتر رفت تا به مراسم حج، یعنی حجۃ الوداع برسد. جانشین علی رضی الله عنه به هر یک از همراهانش لباسی از کتان داد و به آنان اجازه داد بر شتران به غنیمت گرفته شده سوار شوند. علی رضی الله عنه بعد از فارغ شدن از حد نزد آنان بازگشت، لباس و شتران را از افراد گرفت و بر نایبش خشمگین شد و او را بر کارش سرزنش کرد. گلایه و شکایت در میان سپاه ظاهر شد و با علی به مخالفت برخواستند، پرداختند و هنگام رسیدن به پیامبر شکایت خود را از رفتار علی اعلام کردند. بدین ترتیب در میان همراهان پیامبر بحث علی و شاکیانش منتشر شد و سخن علیه علی، بینید کلمه علی، بینید غالبا بعضی مقاله نویسته میشن بر علیه میزن، کلمه بر علیه غلطه، ولی نه تا این ریزکاری هم رعایت شد، یعنی کلمه بر علیه که غالب نویسن دایما میدویسن استعمال نکرده. سخن علیه علی نزد پیامبر افزایش یافت. بریده میگوید وقتی نزد پیامبر رسیدم از کار علی انتقاد کردم و اشکالات او را گفتم تا دیدم چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم تغییر کرد و فرمود آیا من از خود مؤمنین، دیدید قضیه حدیث قدر ما اینطوری لوت کنه، آیا من از خود مؤمنین نسبت به آنان اولا نیستم؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ گفتم بله. سپس فرمود من کنت مولا فعلی دل مولا، یعنی تمام داستان قدیر که این همه شیعه سر صدا می کنه اصلا انگیزه و قضیه به این شکلی. بعد پس پیامبر در میان ما بلند شد و فرمود ای مردم از علی شکایت نکنید، قسم به خدا او با تقواتر از آن است که از او شکایت شود. در حقیقت اساره این جزوه روی این مسئله دور میزنه. بعد میاد میگه اصل امامت شیعه معتقد هست، امامت جز اصول دین هست، کار شیعه کاملا اشتباهه و بر همین محور نظر دادن که غیر از شیعه همه نجس هستن، همه کافر هستن، اصول دین باید با قرآن ثابت بشه. اگر چنانچه امامت جزء اصول دین هست، چرا ما یک آیه در قرآن درباره امامت نداریم؟ با آنکه در رابطه با روزه و نماز و نمیدونم زنا و دروغ قرآن آیه دارد، ولی درباره امامت یک آیه هم نداره. چقدر شیطنت. پس اثبات اصول بدون آیات محکم امکان پذیر نیست. اثبات امامت نیازمنده نفس قرآن هست. بعد میگه برای شما کنم آیات بلاغ، یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک، اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، آیه ولایت، انما ولیکم الله، نه صریحا نه اشارتا ارتباطی با امامت ندارد، چه رسد به امامت علی رضی الله عنه و سایر امامان دیگر که مردم جز شناخت آنها راه دیگری ندارند. بعد آمده در پایان شروع کرده دوباره در رابطه با غدیر دلالت روایت غدیر. ببینید این نشان میده که اولا نویسنده این مقاله از الفبای تاریخ بیخبر بود. حالا ما عرض خواهیم کرد از الفبای تاریخ بیخبر بود. حتی اگر چنان که یک کتاب تاریخ طبری رو میخوان این دور حرفه های گذاب و لا تائلات نمیزن. در ابتدای مقاله آمده قضیه بریده را با قضیه غنائم جنگی و قضیه خطبه پیغمبر لا تشکو علیان فانه احسن فی ذات الله را به هم مخلوط کرده. قضیه بریده که عبارت از وصیفه و کنیزی که علی برای خود گرفت با قضیه تقسیم غنائم با هم مخلوط کرده. حالا عرض خواهیم کرد اینا هر کدام یک دنیای ویژه‌ای برای خودش داره. بعد جالب اینه دوباره در بخش پایانی مقاله میگه آقا دلالت روایت غدیر، اگر به ابتدای قصه یا روایت توجه کنی معلوم می شود که بین علی و سپاهش به علت نکاح وصیفه و جلوگیری از سوار شدن بر شتران غنیمت و درآوردن لباس کتانی غنایم از تن آنها اختلاف ایجاد شد. بعد از بازگشت حج که دوباره به پیامبر رسیدن شکایت و انتقاد از علی زیاد شد و در میان مردم بحث و انتشار یافت تا آنجا که پیامبر صلی الله علیه و سلم ضروری دانست در این مکان، یعنی در غدیر قم، با وجود هوای گرم پیاده شود و با بیاناتش علی را تبرئه نماید، پس اصلا صحبت از بیعت با کسی از دور نزدیک برای خلافت مطرح نبود. لذا چون شناخت سبب حقیقت امر را کشف می کند، قائلین به امامت روایت را بریده و قطع می کند و بدون ذکر مقدمه آن را نقل می نمایند، برای این سبب آن مجهول باشد و حجتشان ابطال نگردد. شیعه که آمده و حدیث قدیر استناد می کنه، سبب حدیث قدیر و علت و انگیزه حدیث قدیر رو کنار گذاشته که بابا مردم از علی شکایت کردند به خاطر دو کار: یکی به خاطر نکاح با وصیفه و کنیز، دوم بیرون کردن لباس از تن سپاهیان، لباس بیت المال، و پس گرفتن شتران بیت المال از سپاهیان. شیعه این رو کنار گذاشته و آمده به حدیث قدیر چکار میکنه؟ استناد میکنه. این در حقیقت اثاره شبهه هست. اثاره شبهه اینه که بابا حدیث قدیر دو تا انگیزه داشته: یکی این که علی علیه السلام در یمن وقتی غنایم جنگی را تقسیم کرد، یکی از کنیزان به نام وصیفه خودش برداشت. داره بعضی از جاها که یک کنیز خیلی خوشگل و زیبایی بود و حتی داره بر این که حضرت علی تصرف کرد و از منزل یا از خیمش بیرون آورد در حالی که قطرات غصن از سر مبارکش می‌ریخت، و این بر خالد و سپاهیان گران آمد. آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن، علی فرمود من کنت مولا و علی جون مولا. این یک انگیزه. انگیزه دوم هم سپاه در بیت المال تصرف کردن در غیاب علی، به شتران بیت المال سوار شدن، از لباس های بیت المال استفاده کردن و مرد و علی علیه السلام رسید لباس ها را از تن سپاه بیرون آورد، شترها را از دستشون گرفت. این بر سپاه یمن گران آمد. آمدن خدمت نبی مکرم از علی شکایت کردن. پیغمبر در قدیر خم بلند شد، گفت مردم من کنت مولا و علی جون مولا، که من دوست داره علی هم باید دوست داشته باشه. از علی ناراحت نشید. میگه شیعه بدونی سبب قدیر را بگوید، روایت قدیر را مطرح. من در اینجا چند تا مسئله از عزیزان قشنگ دقت کنند. ما شبهه را آوردیم برای اینکه شاید بعضی از عزیزان ما جلسه بعد سر محضرشون نباشیم، زیارت نکنیم، طوری نباشه که این شبهه در ذهن عزیزان باشه. چند تا مسئله ما باید روش کار کنیم. یکی سابقه این شبهه، این شبههی که مثلا امسال آقایان وهابیون با یک تیراژ 100,000 به صورت بروشور چاپ می کنند و در اختیار جوانهای ایرانی قرار می دن، یا سابقه داشته یا نه این شبهه تازه امسال آقایان چک فرمودن. این یک بحث. بحث دوم سفرهای امیرالمؤمنین به یمنه. چند تا سفر به یمن داشته، این باید خیلی روشن بشه. و قضیه نکاح علی با اون کنیزک و قضیه سختگیری کاملا باید روشن بشه. نکته سوم شکایت بریده که از ناحیه خالد ابن ولید میاد، از علی شکایت میکنه، این روشن بشه و شکایت سپاه صحابه هم روشن بشه، این قضایا مشخص بشه. بعد در پایان ببینیم آیا این شکایت کجا بوده، شکایت در مدینه بوده، در مکه بوده، یا در قدیرخم. اینو قشنگ دقت کنید ها، اینا چیزهایی که سوالاتی باید جواب بدیم محکم. شکایت از علی در مدینه بود، در مکه بود، یا در قدیرخم. دوم شکات کیا بودن، شاکیان از علی کیا بودن، سپاهه بود، سپاه بود، بریده بود، برای شما عرض کنم ابو سعید خدری بود یا دیگر صحابه بودند. پیغمبر اکرم خطبه خواند و گفت از علی شکایت نکنید، او با تقواتر از آن است که از او شکایت کنید، یا لا تشکو علیان فانه احسن فی ذات الله. این خطبه پیغمبر مال قدیر قم هست یا مال مکه مکرمه هست. و این شکایت قبل از مراسم حج بوده یا بعد از مراسم حج؟ این چند تا مسئله کاملا باید در اینجا روشن و واضح بشه. اما سابقه این شبهه، این شبهه را حدود 3 سال قبل در روزنامه رسمی اهل سنت، اهل سنت شرق کشور به نام ندای اسلام، سال 84 بود یا 83 قبل از قدیر، شماره از حالا الان تو ذهنم نیست، شماره 17 بود 16 بود، مال ندای اسلام با امکانات جمهوری اسلامی با مجوز وزارت ارشاد چاپ میشه. در اونجا مقاله مفصلی نوشتن و در اونجا این بحث را مطرح کردن که انگیزه حدیث قدیر شکایت مردم یمن بوده. شیعه در اشتباه است که میگوید حدیث قدیر برای معرفی امامت امیرالمؤمنین بود. و بعد ما تاریخ رو ورق میزنیم، به عقب برمیگردیم، باز میبینیم قبل از اینها دهلوی که از شخصیت‌های برجسته وهابیت هست کتابی دارد به نام التحفة الاثنی‌عشریه. دهلوی متوفای 1239 هجری هست. ایشون در کتاب تحفه اثنی‌عشریه این شبهه را مطرح کرد. باز ورق میزنیم تاریخ رو به عقب برمیگردیم، میبینیم ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری هست در کتاب الصوائب المحرقه این شبهه را مطرح کرد. ورق میزنیم تاریخ را به عقب برمیگردیم، میبینیم ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری هست، ایشون هم باز این شبهه را مطرح کرده. باز به عقب برمیگردیم، میبینیم آقای بیهقی صاحب کتاب دلائل النبوه و کتابهای متعدد دیگر متوفای 458 هجری هست، ایشون هم باز این شبهه را مطرح کرده. بندان که تونستم پیدا کنم اینها بوده، یعنی از بیهقی بنده گرفتم متوفای 458، ابن کثیر متوفای 774، ابن حجر هیثمی متوفای 974، دهلوی متوفای 1235-39 و جدیدن هم یکی از وهابیون عربستان در کتاب اصول مذهب شیعه الاثنی‌عشری مؤلفش دکتر ناصر الگفاری، ایشون هم در این کتابش از بیهقی نقل کرده. قبل از بیهقی بنده ندیدم، احتمال میدم شاید قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 413 هجری در کتاب المغنی مطرح کرده باشه، ولی بنده ارز کردم ندیدم، چون وهابیون هر که دارن از شبهات ضد شیعی ایال کنار سفره قاضی عبدالجبارن، یعنی این بزرگترین مغز فاسد متفکر القاء شبهه علیه شیعه بوده. یعنی شما تمام شبهات که امروز وهابی ها مطرح می کنن اینها را سرنخش بخواید گیر بیارید، به عقب برگردید، به عقب برگردید، شاید 70-75 درصدش برمیگرده به قاضی عبدالجبار. از اون طرف پاسخهایی که شیعه داره میده، چه بزرگان معاصر، چه علامه امینی، قبل از امینی مرحوم حامد حسین صاحب ابقات، قبل از ایشون مرحوم قاضی نورالله ششتری صاحب احقاق الحق، قبل از او علامه هندی، قبل از بوشیخ طوسی همه برمیگردد به سید مرتضای علم الهدا. اصل اساس پاسخگویی به شبهات از سید مرتضای علم الهدا رضوان خدا بر او باد، ایشون مفصل اینها رو مطرح کرده، متوفای 435 هجری. یعنی پاسخگویی به شبهات در شیعه سرنخش بر میگرده به سید مرتضا. من بارها گفتم که اگر بنده کارهای حوزوی دستم بود، کتاب سید مرتضا از شافی فی الامامه را جزء کتاب درسی می کردم، نمره قبولی را هم از 18 به بالا. یعنی اینقدر این کتاب محکم متقن زیبا و می ارزه که این رو یا خود شافی یا تلخیص شافی که مال شیخ طوسی متوفای 460 هجری هست، دوستان یک مطالعه کنن. البته این مدار عبارت های مال 1000 سال قبله، یعنی عربی اون زمانه، یه مقدار عبارتهای سید مرتضی اغلاق داره، خلاصه خیلی کمتر از کفایه نیست. حالا یه مقدار اگر تخفیف بدیم میشه در حد رسائل مکاتب، چه بسا در بعضی از جاها باید حتما پیش استاد ما مطالب رو مطرح کنیم و از اونها درخواست کنیم برای ما توضیح بدن. حالا من نمیدونم در تخصصی کلام این کتاب تدریس میشه یا تدریس نمیشه، نمیدانم، ولی هم خود سید مرتضی و ما ادراک ما سید مرتضی، هم کتاب اشرافی و ما ادراک مشرافی، این سرنخ این شبه در تاریخ که ما بررسی کردیم. عرض کردم من تا بیهقی رساندم. حالا اگر دوستان تونستن از قاضی عبدالجبار معتزلی هم چیزی گیر بیارن، سرنخی از این شبهه در اختیار ما قرار بدن، ما تشکر میکنیم. اما در رابطه با پاسخ، این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، من یک جواب خیلی سر انگشتی خلاصه و مجمل عرض کنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آنتی که در تاریخ ثبت سه مرتبه به یمن به امر رسول الله مسافرت، این که من عرض می کنم بیش از 200 ساعت روی این شبه بنده کار کردم، بیش از 200 ساعت، چون چند بار گرفتار شدم تو بحثا و مناظرات، دیدم خلاصه با مطالعه نمیدونم القدیر و نمیدونم نفحات الازهار و یا عبارتهای دیگران نمیشه جواب داد. امروز دشمن آمده با یک امتراغی آبتابی این شبهه را مطرح میکنه، ما باید با تمطراق جلوی این شبهه بریم. بیش از 200 ساعت روی این کار کردم و بعضی از محققینی که با ما کار میکنن از دوستان عراقی، اونها هم شاید بیش از 250 ساعت هم اونها کار کردن، تقریبا یک مجموعه، یعنی این 450 ساعت نتیجه شده یک مقاله 10 صفحه‌ای. حالا دیگه شما ببینید که چه شده و چه نتیجه شده. ما آنچه که تونستیم بررسی کنیم، علی علیه السلام سه سفر به یمن داشتن، یک سفر رفتن به عنوان داعیان الی الاسلام، اهل یمن را دعوت کنند به اسلام، یا رفتن غازیان برای جنگ، اعلام این که یا مسلمان یا جنگ، یا اسلام یا جزیه، یا با همدیگر بیایید میدان در بشت به همدیگه نشان بدید. این یک سفر. این دیگه روایات متعدد داریم، شما در تاریخ ملاحظه کنید، خود محمد ابن مسلم بخاری متوفای 256 هجری در کتاب صحیح بخاری مفصل آورده که امیر المؤمنین به دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به یمن داعیان الی الاسلام. این یک سفر. سفر دوم، علی رفت به یمن برای قضاوت، بله مرتبه دوم امیر المؤمنین رفته یمن برای قضاوت. در اون سفر حالا من روایاتش هم عرض می کنم، حالا اگر رسیدیم این جلسه، نرسیدیم جلسات بعدی، علی عرض کرد یا رسول الله من جوان هستم، تجربه قضایی ندارم. حضرت دست گذاشت روی سینه من و دعا کرد و بعد از دعای پیغمبر هیچ مسئله قضاوتی نبود که برام لاینحل باشه. اینم یک سفر. سفر سوم رفته برای جمع آوری بیت المال، زکوات و صدقات. این سه سفر را ما توانستیم در کتب تاریخ، همش هم مستند، هر کدامی از اینها را که بنده عرض می کنم 20 تا 30 تا مصدر برات پیدا کردیم. یعنی اینطوری که ما بگیم بله هوایی اینطوری حله یا ادعان عرض خواهم کرد، برای هر یک از این سفرها 10 تا 20 تا 30 تا مصدر از کتب تاریخی اهل سنت شیعه هم کار نداریم. مثلا فقط ما از مرحوم شیخ مفید یه مطلبی داریم در ارشاد نقل کرده، خودمونم نقل داریم بر فرمایش آقای شیخ مفید، انشاءالله اون عرض خواهیم کرد و بصارتمونم به محضر بزرگوار مرحوم شیخ مفید هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. این فرمایش شیخ مفید آیا با آنسی که در تاریخ هست تطبیق می کنی یا تطبیق نمی کنی، اونم عرض خواهیم کرد. پس 3 تا سفر امیر المؤمنین به یمن داشته. این یه نکته. بعدی در این 3 سفر، سفر اول و سفر دوم، از علی شکایت آمده. در سفر وسط که برای قضاوت رفته، حتی در یک روایت ضعیف و مرسل هم شکایت از امیر المؤمنین مطرح نیست. این داشته باشید شما. اینا رو بزنم دونه دونه ما مدارکش رو عرض خواهیم کرد. در سفر اول شکایت رسیده، در سفر سوم هم شکایت رسیده. نکته بعدی، در سفر اول محرک برای شکایت خالد بن ولید. داره خالد ابن ولید رفت به امر پیغمبر یمن، 6 ماه مردم را دعوت کرد برای اسلام و مردم به او جواب ندادن، نتونست کاری انجام بده. بعد امیر المؤمنین رفت، پیغمبر فرمود علی که میرد فرماندهی لشکر به عهده علی علیه السلام هست. رفت و در یک مدت خیلی کوتاه یک جنگ مختصری صورت گرفت، یک ضرب شستی به یمنی ها نشان داد، گوش بعضی ها را یه مقدار پیچاند و بعد مردم یمن توان اسلام آوردند. به ویژه قبیله همدان از کتانی بودند که وقتی آمدن علی سفیر پیغمبر را شنیدن، دخلوا فی دین الله افواجا. پیغمبر اکرم وقتی خبر اسلام قبیله همدان را شنید، فرمود السلام علی همدان، حالا یک بار یا 3 بار. و قبیله همدان یمن هم از همون زمان جز ارادتمندان امیر المؤمنین بودن. اون شعرم که دیگه آقایان همه حفظ هستن، یا هار همدان من یمت یرنی من مؤمنین او منافقین قبلا، ای که گفتی فمن یمود یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی 1000 مرتبه مردمت ها بدیدمت رویت. همین هار همدان که حارس همدانی هست، جزء همون قبیله ایست که به دست امیر المؤمنین سلام الله علیه چیه؟ مسلمان شدن. در این قضیه اول خالد ابن ولید نامه نوشت خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، داد به دست بریده. بریده و صحابی پیغمبره و جز سپاهیان خالد ابن ولید بوده. نامه نوشت، داد. بریده آمد به مدینه. ببینید این آقایان که عرض کردم از الفبای تاریخ هم بی خبر هستن، قضیه مسافرت اول علی مربوط به اوائل سال ده هجریه، یعنی حداقل شاید 7-10 ماه قبل از حرکت پیغمبر برای حجت الوداع. بریده میاد مدینه و صراحت داره، من برای اینکه بی تقوایی این آقایانی که جزوه می نویسن شبنامه پخش می کنن خوب روشن بشه و معلوم بشه که اینها حتی از الفبای تاریخ خود اهل سنت هم بی خبر هستن، که میگن قضیه حدیث قدیر مربوط به شکایت بریده بود از سپاه یمن، دروغ بودنشون کاملا روشنه. ببینید خود بریده میگه و اخذ علی جاریتا من الخمس، جاریه از خمس از غنائم جنگی علی علیه السلام گرفت، که داستان شمار کردم مفصل در تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر برای شما عرض کنم، ابن هشام در سیرت مفصل آورده اند که پیغمبر امیر المؤمنین آمد این غنائم را تقسیم کرد برای قبائل، مثلا قبیله آل ابی طالب مثلا این افتاد، قبیله مثلا عدی این افتاد، تیم این افتاد، فلان این افتاد، بعد مثلا آمد 10 تا کنیز افتاد به قبیله آل ابی طالب، بعد آمد امیر المؤمنین تقسیم بندی کرد برای فرزندان فلان چه، بعد شانس علی بود قربانش برم پداش بشم، یک کنیز خیلی خوشگل زیبا قرعه به نام علی افتاد. حالا اینها دارن نقل میکنند، این رو ما زیر بار همتقدیگه ای نمیریم، چون ما معتقد هستیم مادامی که حضرت زهرا زنده بودند روایت متعدد داریم، ان الله حرم نساء العالم على علی مادامت فاطمه حیتن، ما عقیده شیعه اینه مادامی که فاطمه زهرا در قید حیات بود تمام زنان عالم بر امیر المؤمنین حرام بوده، ولی اینها میگن بله امیر المؤمنین این کنیز خیلی زیبا را خلاصه افتاد و فداش بشم تصرفم کرد، غسلم کرد، در حالی که قطرات آب هم از سر مبارکش میومد بیرون، خلاصه آمد جلوی مردم به قول مردم گنگنی دادن، مردم خلاصه ها. این برای خالدی که تراپای وجودش بغض علی بن ابی طالب هست گران آمد. اخذ علی جاره فدعا خالد بن ولید بریده، خالد بریده را خواست و نامه ای نوشت به عنوان شکایت، گفت میری پیش پیغمبر این قضایا را به پیغمبر بگو که علی هم چه کاری کرده، حالا خلاف شرع نیست خلاف عرفی کرده، چرا علی آمده در قنائم جنگی تصرف کرده، جلوی دیگران رفته غسلم کرده اومده خلاصه آب غسلش هم از سرش میری جلوی مردم ظاهر شده. بعد بریده میگه و دخلت المسجد، آمدم وارد مسجد پیغمبر شدم. ببینید این آقایان که صبح میکنن چقدر بی سوادن، یا اگر سواد هم دارن معاندند، ارتباطی نداره این شکایت به قضیه قدیر قوم. حدود 10 ماه قبل از حرکت پیغمبر به کجا؟ به حجت الوداع، یعنی بعد از این قضیه فتح یمن، تازه پیغمبر ادعی را برای قضاوت فرستاده، دوباره علی را برای چند ماه برای قضاوت فرستاده، علی قضاوت کرده برگشته، دوباره علی را برای جمع آوری زکات فرستاده، دنبال او حضرت حرکت کرده برای حجت الوداع. یعنی این قضیه شکایت 10 ماه قبل از حجت الوداع. میگه دخلت المسجد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فی منزله، پیغمبر داخل منزلش هم بوده، و ناس من اصحابه علی بابه، تعدادی از صحابه پیغمبر دم در مسجد ایستاده بودند. فقالوا مل خبر یا بریده، بریده از یمن چه خبر داری؟ فقلت خیر فتح الله علی المسلمین، خبر خوش دارم، خدای عالم پیروزی و فتحی نصیب مسلمان ها کرده. فقالو ما اقدم، برای چه اومدی تو جلوتر از سپاه؟ قال جاریتون احدها علی من الخم فجئت لأخبر النبی صلی الله علیه وسلم. علی یک کنیزی را از غنائم گرفته و تصرف کرده، آمدم چه کار کنم؟ به پیغمبر خبر بدم. حالا بعد روایت رو بعدن میخوانم. قالوا فأخبره ناس من اصحاب پیغمبر. ببینید، ناس من اصحاب پیغمبر میگه فأخبره، برو حتما این خبر رو به پیغمبر بده، بر اینکه علی آمده چیکار کرده؟ در بیت المال تصرف کرده. حالا در یک روایتی از خلیفه دوم هست، از این رو ما مدرک از اهل سنت نتونستیم پیدا کنیم و من معمولا در بحث هام مقیدم از منابع شیعه استفاده نکنم، ولی این رو چون دیگه این بحث و فیضیه هست در دیوار حضرت معصومه سلام الله علیه هم هستیم، گناهش مال ما استغفر الله، ثوابی داره حدید بیبی دو عالم. میگه در وسط خلیفه دوم با بریده ملاقات داشته، این در تاریخش یه مفصله. عمر برگشت گفت که سریع برید به پیغمبر خبر بدید. پیغمبر به خاطر دخترش کمی شده به غیرت میاد و بعدش میاد علی از چشم پیغمبر میگفته، البته این هست فأخبره فإنه یسکت من عند رسول الله. این تمام اهل سنت آوردن، صحابه به بریده گفتن یا بریده برو به علی به پیغمبر بگو که علی در یکی از کنیزان تصرف کرده و این کار باعث میشه که علی از چشم پیغمبر بیفته. روایت عمر میگه نه، پیغمبر به خاطر دخترش غضبناک میشه، خلاصه علیه علی میشوره. بعد حالا داستانش مفصل این قضیه. پس اولین اشکالی که بر شبهه آقایان هست که آمدن میگن انگیزه ی حدیث قدیر عبارت است از شکایت بریده، شکایت مردم دی بخشی از مردم یمن. بله ما هم قبول داریم، بریده میاد از یمن پیش رسول اکرم از علی شکایت میکنه، ولی این شکایت به قول معروف تو را سننن، چه ربطی داره به حدیث قدیر؟ حدیث قدیر مال ذی‌الحجه سال ده هجری، این قضیه مال ده یازده ماه بلکه یک سال قبل از قدیره، قبل از حجت الوداع. و یا این بی انصافی یا بی وجدانی نیست؟ ما بیاریم آسمان ریسمان را به هم بپیوندیم تا بتوانیم عقاید شیعه را زیر سوال ببریم، امامت و خلافت علی را بخواهیم زیر ستونهاش رو متزلزل کنیم؟ ارتباطی نداره. پس اولا این قضیه مال یمن، مال یعجیز نیست، حجت الوداع نیست، مال مدینه هست. حدود ده ماه یازده ماه قبل از حجت الوداع خود بریده که آقایان تو جزوه شنام آوردن میگه و دخلت المسجد و رسول الله فی منزله و ناس من اصحاب رسول الله علی باب المسجد. اینها همه نشان میده ارتباطی به قدیر خم بس این قضیه نداره. بفرمایید. چشم سندش رو چشم معجم اوسط تبرانی جلد ششم صفحه 163، جلد ششم صفحه 163، معجم کبیر تبرانی جلد 18 صفحه 128، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 110 میگه هذا حدیث صحیح علا شرط مسلم، این حدیث صحیح است و شرایط صحیح مسلم را هم دارم. یعنی روایت معتبر از نهایانا، یعنی نمیتونن آقایان حرفی را در این زمینه به ما بزنن. نه به خلق المسجد، کلمه المسجد هر کجا میاد انصراف دارد به مسجد النبی، یعنی المسجد دخل مسجد به تنهایی انصراف به مسجد رسول الله داره. و ناس من اصحابه علی بابه، در دم مسجد تعدادی از صحابه بودن، در قبیل هم مسجدی در کار نیست، تعدادی از صحابه اونجا نیست، فرزنم باشه و رسول الله بی منزله، حتی در مکه هم که باشه پیغمبر مکه منزل نداره، تمام اینا دلالت میکنه قضیه مال مدینه هست. ثانیا این روایت دلالت میکنه بر توطئه صحابه بر ضد علی. شما که میفرمایید آقا صحابه کلهم عدول و هر کس نسبت به صحابه بگه بالا تشمد ابروز فهو زندیق، خب خود همین قضیه‌ای که شما نقل میکنید شکایت مردم یمن دلالت میکند بر توطئه صحابه علیه علی، بر سعایت صحابه. آیا سعایت از دیدگاه شما مخل به عدالت نیست؟ باید دقت کنیم دوستان در بحث هامون وقتی بحث میکنیم در اونجاهایی که امکان داره طلب کار بشیم در طرف، طلب به جلو ببریم، یعنی چوب را بندازیم در زمین حریف. شما که آمدید این رو میخواد قدیر را زیر سوال ببرید، صحابه را زیر سوال بردید. شما که اهل بیت رها کردید صحابه را گرفتید، میفرماید اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، پیغمبر صحابه من همانند ستارگان هست، به هر یک تمسک کنید هدایت میابید. آیا این روایت درسته؟ ما میتوانیم ناس من اصحاب رسول الله قالوا فاخبر رسول الله لیسقطه عن عینه، برید از علی پیش پیغمبر سعایت کنید تا علی را از چشم پیغمبر بندازید. حالا اگر یک مسلمان همین را ملاک قرار بدید، بره پشت سر برادر دینی سعایت کند تا یک انسانی را از چشم انسان دیگر بندازه. بنده و جناب عالی بریم پیش مشعلی حسن بقال، بگیم آقا داماد شما اله هست بله هست تنین تنانه، سعایت کنیم تا داماد مشعلی بقال را از چشم او بندازیم، استنادن به امر صحابه. آیا قبول میکنیم؟ کسی بیاد بره پیش داماد شما، شوهر خواهر شما، سعایت کنه زندگی دامادتون رو به هم بزنه، استنادن الی امر صحابه، آیا شما این رو میپذیرید یا نه؟ به این نتیجه میرسید که یک شعری این شاد فرمودید در قافیه‌اش گیر کردید. نکته سوم، این قضیه شکایت بریده و همچنین شکایت بعضی از افراد باعث غضب پیغمبر شد. بفرمایید. فلما اتیت رسول الله، اتیت النبی، اینه که چند یکت کنید اینجا ما میخوام باز توپ رو بزنیم دیگه، نه یک بار بخوره به دروازه، بیاد دوباره بخوره، سه باره، چهار باره بخوره به گل، بخوره داخل دروازه، یعنی یک شود، شودی که هی برگشتشم باز بره داخل دروازه. اینه کشنگ یکت کنن عزیزان. احمد ابن حنبل در مسندش که میگه هر حدیث صحیحی را که توانستم من در اینجا آوردم، اگر روایتی در مسند من ندیدید بدانید این روایت صحیحی. ایشون میگه از قول بریده، میگه آمدم پیش پیغمبر، دفعت الکتاب، این نامه ای را که خالد نوشته بود به پیغمبر دادم، فرعیت الغضب فی وجه رسول الله، آثار غضب و خشم در سیمای پیغمبر مشاهده کردم. مسند احمد، برای شما عرض کنم این چاپ قاهره حدود 22 جلد شرح کردن با شرح حمزه احمد زین، جلد 16 صفحه 486، محققش هم میگه اسناده صحیح بود. آقای نسائی هم در سنن کبری جلد پنجم صفحه 133 نقل کرده و در بعضی از روایات هست خرج رسول الله من حجرته و الغضب یعرف من وجهه. پیغمبر شنید این عبارت هایی که ما داشتیم میگفتیم که من آمدم دم در مسجد، صحابه گفتن بریده مل خبر، گفتم خبر خوشی دارم، تبی نصیب مسلمین شده، ولی علی هم چیکاری کرده؟ اینا گفتن برو پیش پیغمبر این خبر رو بده تا علی از چشم پیغمبر بیفته. بریده میگی و رسول الله یسمع الکلام. ما که با صحابه دم در مسجد حرف میزدیم، پیغمبر تو حجره حرفای ما را میشنید. فخرج مغضبن، از حجره بیرون آمد در حال غضب و فرمود ما بال و اقوال ینتقصون علیان. آخه چه فکری میکنه بعضی ها، چه کله بعضی ها هست این همه دارن از علی بدگویی میکنن؟ من ینتقص علیان فقط تنقصنی، هر کس از علی بدگویی کنه از من پیغمبر بدگویی کرده. من فارغ علیان فقط فارغنی، هر کس از علی جدا شود از من جدا شده. این رو موجم اوتت طبرانی جلد ششون صفحه 163. حاکم نیشابوری داره که میگه فعقبل علیه رسول الله، پیغمبر از حجرت بیرون آمد به طرف بریده و الغضب و یعرف و بیبته، غضب در سیمای حضرت کاملا نمایان بود. فرمود ما تریدون من علی، از جان علی چی میخواید؟ علی منی و انا من، علی از منه، منم از علی هستم. مستدرک همون جلدی که عرض کردم جلد سوم صفحه 110. خب این کار آقایان باعث شد پیغمبر غضبناک شد، پیغمبر اذیت شد. آیه قرآن چه میفرماید؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم. شما میگید ابرو درست کنید ولی زدید چشمه رو هم کور کردید. پس این صحابه‌ای که شما این همه با تمطراق دارید نقل میکنید اینند و چنانند، یا به قول اون آقا میاد تو کتابش تفسیر اثرش به قول یه مقدار کم تقوایی یا بی تقوایی نشان میده، میگه این الصحابه مراجع الامه بعد النبی ولیس یعدل عنهم الى الابد، یا نمیدونم این الصحابه لا یقدرون الا ان مصدر البعد ولا ینطقون الا بلسانه الناطق، که متاسفانه بعضی از حوزوی های ما بی خبر تجلیل میکنن این مطالب ضد قرآنی را، ضد ضروریات دینی را. خب اگر واقعا اینها لا یسرون الا ان مصدر الوعد، اینا که باعث شد پیغمبر از این کارشون غضبناک شد، عصبانی شد، متعذی شد. ایذای پیغمبرم کار کوچکی نیست. لعنهم الله فی الدنیا والآخره، هر کس زمینه ایذای پیغمبر رو فراهم کند گرفتار لعنت خدا خواهد شد، هم در دنیا هم در آخرت. این دیگر کدام تو پیستر دروازه حریب، نه یک بار، 20 بار، 30 بار، یعنی شبهه رو بنداز به اون طرف به او دست خواه بزنه. خب به ما جواب بدین، شما میفرمایید آقا قضیه انگیزه قدیر شکایت بریده بوده، شکایت بعضی از صحابه بوده. خب شکایت صحابه که تمام تار پود مبانی اعتقادی شما اهل سنت رو به هم میزنه. میگه همین صحابه در این شکایت زمینه غضب پیغمبر، ایذای پیغمبر رو فراهم کردن. از همه بالاتر، اصلا از همین هم صرف نظر میکنیم، بله آقا سلمنا، دستا بالا، قضیه شکایت بریده باعث شد که پیغمبر اکرم بفرماید من کنت مولا فعلیون مولا ثم مالا. آیا ما در اینطور موارد اخذ به سبب میکنیم یا اخذ به مسبب میکنیم؟ از نظر مبانی فقهی ما به هیچ وجهی در قضایای خارجیه به سبب و علت نگاه نمی کنیم. اگر یک کسی آمد در مسجد فرزند بسته را گذاشت اونجا، بسته مسجد را نجس کرد، پیغمبر می فرماید تری مسجد را آب بکشید، نباید یک لحظه هم مسجد نجس باشه. کاری به اون بابا که آورده بسته را کار نداریم ما، که چی کار کرده چی کار نکرده، کارش چی هست و چی نیست. ما از اینجا یک حکم شرعی استنباط می کنیم، آقا کل مسجدی که متنجس بشود در همون لحظه باید طاهر بشه. عقد به سبب نمی کنن فقها ها، ملاج عقد مسبب هست. اینجا آقایان آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن، پیغمبر فرمود ایها الناس برید من کنت مولا فعلی المولا. از اون بالاتر پیغمبر فرمود برید ان علی جن منی و علم، علی از من، من از علی هستم، و هو ولی و کل مؤمنین بعدی، علی ولی تمام مؤمنین بعد از منه. از این بهتر، از این روشنتر، از این واضحتر، ابو شبر سبب خیر اگر خدا خواهد. اینها آمدن شکایت کردن از علی، پیغمبر اکرم فرمود و هو ولی و کل مؤمنین بعدی. آقای حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث صحیح هست که شرایط صحیح مسلم، مستدرک جلد سوم صفحه 110. خب این باعث شد که پیغمبر اکرم صراحت داره. حالا در یک جا داره من کنت مولا فعلی مولا، ولی در روایات صحیحش خود احمد ابن حنبل هم داره در برای شما عرض کنم مسندش که پیغمبر فرمود و هو ولی و کل مؤمنین بعدی، علی بعد از من ولی و سرپرست تمام مؤمنین هست. جالب اینه آقای ذهبی که متهم به نسله و تلاش میکنه روایات در فضائل علی را به یک نوع قلقم کنه، در کتاب تاریخ اسلامش جلد سوم صفحه 603 به این روایت میرسه، میگه آقا اخرجه احمد فی المسند. این روایت را که وهو ولی کل مؤمنین بعدی را احمد ابن حنبل در مسندش و ترمذی و حسنه، ترمذی هم در صحیحش آورده روایت را تصحیح کرده، و نسائی، نسائی هم در خصائصش آورده، تاریخ اسلام جلد سوم صفحه 630، مسند احمد جلد پنجم صفحه 350. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب. این همه آقایان دور زدن قدیر را زیر سوال ببرن، بگن آقا قدیر انگیزش شکایت مردم یمن بوده، شکایت بریده بوده. اولا ما در اینجا چند تا جواب دادیم؟ 4 تا اشکال کردیم و 4 تا جواب. یک، بریده اولا قبل از قدیر هست، 1 سال قبل از قدیره و در مدینه بوده، در مکه و منطقه قدیر خم نبوده، در مسجد پیغمبر. 2، این کار آقای بریده موجب غضبناک شدن این قضیه باعث شد که نشان میده صحابه علیه علی توطئه کردن، سعایت کردن، این با عدالت صحابه نمیسازه. 3، این کار موجب ایذای پیغمبر شد، ایذای پیغمبر هم هزینه خیلی سنگینی دارد. الذین یؤذون رسول الله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و لهم عذاب الیم. 4، همین قضیه باعث شد پیغمبر اکرم بفرماید علی ولی و کل مؤمنین بعد از منه، من ینتقص علیم فقط تنکسنی، هر کس از علی بدگویی کند از من بدگویی کرده، من فارغ علیم فقط فارغنی. خط بطلان بر عمل صحابه بعد از وفات پیغمبر، حد بطلان بر تمام اون کسانی که جنگ خانمانسوز جمل را راه انداختن. بیش از 30,000 انسان بیگناه به خاک اون کشیده شدن. خط بطلان بر کار کسانی که 18 ماه جنگ سپند راه انداختن. 110,000 کشته از طرفین نتیجه جنگ سپند شد. خط بطلان بر کسانی که جنگ نهروان را آتشش ارخ روخته کردن. 4,000 انسان در وسط کشته شد. من فارغ علیان فقط فارغنی. آخر از شما سوال می کنی، شما امروز که در کتابهای فقهیتون، اصولیتون، تاریخیتون، تفسیریتون از ابو هریره، کعب الاحبار یهودی، تمیم الداری هزاران روایت دارید، ولی از علی هیچ روایتی ندارید. موطع مالک یکی از سهاه سته شما، منصور دوانیگه میگه مالک رئیس مالکی ها کتابی بنویس به شرط آن که در اون کتاب یک روایت از علی نیاورده باشی. شما برید اون موطع مالک کتابخانه صفحه اول رو بگیرید تا آخر، اگه یه روایت از علی پیدا کردی، آیا این مصداق من فارغ علیان فقط فارغنی نیست؟